ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، اول آبان سال 1402 خورشیدی برابر با 23 اکتبر سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی 30 دقیقه آینده بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما خانم ها آقایان. وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد از زمان آغاز حملات اسرائیل در این باریکه بیش از 5000 فلسطینی کشته شدند. بنابر اعلام مقام های بهداشتی فلسطینی، تنها در یک روز گذشته بیش از 430 نفر از جمله 182 کودک کشته شدند. در حملات 24 ساعت اخیر اسرائیل برخی مناطقی که خواسته بود شهروندان شمال غزه به آنجا بروند را نیز هدف قرار داده است. تعداد مجروحان در پی حملات در دو هفته اخیر بیش از 15000 نفر اعلام شده است. این آمار در حالی منتشر شده که وضعیت انسانی در نوار غزه به شدت بحرانی توصیف می شود. به رغم ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه از مرز غزه با مصر، میزان نیاز به این کمک‌ها بسیار بیشتر از آنچه تا کنون وارد شده ارزیابی می شود. اسرائیل می گوید از زمان حمله حماس به این کشور حدود 800 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کرده که بیش از 500 نفرشان با حماس ارتباط داشتند. به گزارش منابع اسرائیلی تنها در شب گذشته 64 نفر از جمله 37 عضو حماس بازداشت شدند. در این عملیات دو فلسطینی پس از درگیری با سربازان اسرائیلی کشته شدند. از آغاز جنگ حماس و اسرائیل در 15 مهر ماه تا کنون بنابر اعلام منابع فلسطینی تنها در درگیری‌های کرانه باختری 96 نفر کشته و دست کم 1650 نفر زخمی شدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره بحران در خاورمیانه و همچنین جنگ در اوکراین تبادل نظر کردند. بنابر گزارش‌ها مهمترین سرفصل درباره جنگ اسرائیل و حماس در این جلسه موضوع نحوه کمک رسانی به غیر نظامیان است. آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان در آستانه برگزاری این نشست در لوکزامبورگ گفت در صورت ادامه آنچه او تروریست در غزه توصیف کرد نمیتوان وضعیت بشردوستانه در این منطقه را حفظ کرد.
Wir können die humanitäre Katastrophe nicht eindämmen, wenn der Terrorismus.
خانم باربوک در این حال گفت باید برای حدود 2 میلیون مردم غزه و کاهش رنج آنها تلاش کرد، اما این مهم را تلاش برای دستیابی به غیر ممکن توصیف کرد. در ایران صدها نفر از درمانگران اعتیاد روز دوشنبه در اعتراض به عملکرد وزارت بهداشت در مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. خبرگزاری مهر تعداد معترضان را دست کم 1200 نفر گزارش کرده و میگوید آنها در اعتراض به بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به توافق‌های ایجاد شده با ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون بهداشت مجلس و سازمان نظام پزشکی تجمع کردند. گفته می شود که این تجمع در ارتباط با تلاش های وزارت بهداشت برای تعطیلی مراکز سوء مصرف مواد و واگذاری آن به داروخانه ها صورت گرفته است. در همین رابطه فرهاد گشتاسپی رئیس هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران می گوید عملکرد وزارت بهداشت با مراکز درمان اعتیاد باعث شده تا گیرندگان خدمات آسیب ببینند. و رادیو فردا مطلع شده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه 10 شهروند بهایی ساکن اصفهان را بازداشت کرده است. منابع آگاه به این بازداشت‌ها گفتند ماموران حکم قضایی همراه داشتند و بعضی از وسایل این شهروندان را نیز ضبط کردند، اما از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آخرین اخبار مربوط به نبرد اسرائیل و حماس رو دنبال می‌کنیم. نگاهی می‌اندازیم به سیاست دوگانه جمهوری اسلامی در برخورد با مسائل بشری. واکنش گسترده به احکام صادر شده برای نیلوفر محمدی و الهه حامدی موضوع گزارش بعدی ماست. و البته خبرهای ورزشی رو در پایان این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. بر اساس آخرین خبرهایی که از درگیری حماس و اسرائیل منتشر می شود، یک خبر ناگهان بیشتر از موارد مشابه خودنمایی کرد و آن اینکه بیش از 19,000 نفر از مردم لبنان که در مناطق مرزی ساکن هستند خانه و کاشانه خود را رها کرده و به مناطق مرکزی و شمال لبنان رفتند. همکارم ایلیا جزائری که در منطقه حضور دارد در تماسی تلفنی همراه ماست تا بیشتر به جزئیات بپردازیم. ایلیا لطفاً ابتدا برای ما از همین فرار مردم لبنان بگو.
بله شما سلام بتوان شنوندگان رادیو فردا. بله این فرار صورت گرفته. بسیاری از مردم ساکن شهرها و روستاهای جنوب لبنان منطقه نزدیک به مرز اسرائیل با توجه به افزایش تنش در جنوب میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله لبنان و همچنین شبه نظامیان بعضی از گروه‌های مسلح فلسطینی که در لبنان حضور دارند گویا نگران این هستند که جنگ گسترده بشه و جنگ فراگیر میان حزب الله و لبنان آغاز بشه. برای همین منطقه خودشون رو ترک کردن و به مرکز و شمال لبنان رفتن. این همزمان شده با تخلیه تعداد زیادی از شهرها و شرکای اسرائیلی در شمال اسرائیل، شهرها و شرکایی که نزدیک مرز لبنان هستن. ساعتی پیش همچنین از جنوب لبنان توسط شبه نظامیان حزب الله یک موشک سمت شهر کریات شمونا در شمال اسرائیل شلیک شد. البته این شهر رو تخلیهش رو از چند روز پیش ارتش اسرائیل شروع کرده. همه اینها داره نشان از این میده که ممکن هست که جنگ فراگیر صورت بگیره. البته هنوز نشانه ها این هست که طرف ها به دنبال این نیستن تا اینجای کار و مسئله فقط هشدارهای به هم دیگه است. اما خب مزیت مشخص کننده نیست. مقامات اسرائیلی و به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار دادن در صورتی که حزب الله جنگی رو با اسرائیل آغاز کنه بهای سنگین خواهد پرداخت، بهایی که هم برای لبنان بسیار سنگین خواهد بود و هم برای خود حزب الله.
خب اخبار جدید در مورد نبرد حماس و اسرائیل چی در این زمینه مواردی هست که برای ما بگی؟
شاید در دو روز گذشته حملات اسرائیل شدیدترین حملاتی بوده که تا الان غزه شاهد بوده از زمانی که این منطقه شاهد درگیری های هر چند یک بار با اسرائیل بوده. گروه های فلسطینی در این منطقه درگیری میشن با اسرائیل. گزارش ها که از این هست که هیچ وقت درگیری ها و حملات به این شدت نبوده و این نشون میده که ارتش اسرائیل مصمم هست که به عملیات خودش با توجه به تمام هشدارهایی که داده میشه در عرصه بین‌المللی در مورد وضعیت انسانی غزه ادامه بده. شمار کشته شدگان در نوار غزه هم بالا رفته، اینطور که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده از 5,000 نفر فراتر رفته. ارتش اسرائیل همچنان میگه خودش رو داره برای عملیات زمینی در غزه آماده میکنه. اینها همراه هست با ادامه پرتاب راکت از غزه به سمت شهرها و شرکای اسرائیلی، به ویژه شهرها و شرکایی که در محیط غزه قرار دارن، مناطقی که بسیار از اونها تخلیه شدن توسط ارتش اسرائیل به خاطر احتمال آغاز حمله زمینی به غزه.
بله ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما در حالی که جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان خود از اعمال خشونت در اشکال مختلف ضرب و جرح، تیراندازی به افراد غیر مسلح به قصد کشت یا وارد کردن عمدی جراحت، حبس، شکنجه و نظایر آن استفاده می کند، اما انجام همین اعمال را از طرف اسرائیل نکوهش می کند. مجتبی نجفی، روزنامه نگار ساکن پاریس، در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده مسئله برخورد دوگانه جمهوری اسلامی با مسائل انسانی را زیر ذره بین برده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با وی داشتم ابتدا پرسیدم چرا میزان همدلی با فلسطین در بین مردم ایران به اندازه بسیاری کشورهای دیگر حتی اروپایی و آمریکایی نیست. مجتبی نجفی:
مسئله اینه که مسئله فلسطین در جمهوری اسلامی به خاطر اینکه جامعه مدنی ایران سرکوب شده، به معنی اینکه اجازه نمیده صداهای متفاوتی از این مسئله شنیده بشه و به خاطر اینکه یک رویکرد دستوری هست از طرف جمهوری اسلامی که این اصل و آزادی قرار نداده، اصل و قدرت قرار داده و از این منظر پرونده فلسطین در منظر افکار عمومی به عنوان یک پرونده‌ای در نظر گرفته میشه که نمادی از نگاه ابزارگرایانه است، هم به خاطر حمایتی که جمهوری اسلامی از گروه‌هایی میکنه که چندان با آنچه در جامعه مدنی ایران رخ میده، یعنی تلاشی برای تحقق اصل آزادی همخوانی نداره. این گروه‌ها اصولاً با آنچه در مطالبه‌ای که در بطن جامعه ایران در قالب جنبش‌های مختلف اجتماعی صورت گرفته همخوان نیستن و از یک طرف هم خب جمهوری اسلامی این صداهای متفاوت رو سرکوب کرده. در نظر افکار عمومی مسئله فلسطین بیشتر شده به عنوان یک اهرم سرکوب، یعنی من میخوام بگم این بازنمایی باعث میشه که در جامعه ایران مثلا نسبت به جامعه فرانسه مسئله فلسطین یه نوع نگاه دفعی درش ایجاد شده. به خاطر همین نگاهی هستش که جمهوری اسلامی سعی کرده تحمیل بکنه یک مسئله رو به جامعه مدنی و واکنشایی هم که عمدتا در سطح جامعه ما مشاهده میکنیم به اعتقاد من یک نوع اعتراض نسبت به این مسئله هست. یعنی من معتقد نیستم که مسئله خون شهروند فلسطینی برای جامعه ایرانی مسئله کم اهمیتی، اما از این فرصت استفاده میکنه تا به نوعی اعتراض خودش رو به جمهوری اسلامی اعلام بکنه. من از این منظر معتقدم که مسئله فلسطین رو باید در راستای سرکوب جامعه مدنی تجزیه و تحلیل کرد و اون نوع نگاهی که مردم ایران نسبت به این پرونده رو دارن باید در راستای نوع نگاهشون به اون سیاست استبدادی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ارزیابی و تحلیل کرد و فارغ از این نگاه به اعتقاد من تحلیل‌ها به خطا خواهند رفت.
یه جا در این مطلب شما می نویسید انزجار افکار عمومی در ایران از دورویی نظام حاکم است، نظامی که از زاهدان تا تهران کودک کشی می کند و بر جنازه و اندوه کودکان دیگر سرزمین ها روزخانی می کند. بعد در پایان می نویسید اما مهم این است که شبیه جمهوری اسلامی نشویم، مهم این است در مبارزه با دیو شبیه دیو نشوی، اپوزیسیون شدن آسان است، انسان ماندن دشوار. در این زمینه اگه ممکن هست یه مقدار بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان ما.
ببینید خود جمهوری اسلامی مسئله فلسطین رو به عنوان یه مسئله انسانی که نگاه نکرده، به عنوان یه بخشی از اون مسئله قدرت نگاهش میکنه. تضاد نگاه جمهوری اسلامی در مسائل دیگه مثلا کودکان سوری یا بی اهمیتش نسبت به وضعیت مسلمانهای آیغور در چین، خب اینها رو جامعه میفهمه. من از این منظر به این مطلب اشاره کردم که جامعه وقتی این تضادها رو میبینه خود به خود یک عقب نشینی نسبت به این مسئله درش به وجود میاد، چون احساس میکنه که با یک نوع رویکرد دورویی مواجه هستش. و از این منظر معتقد هستم که جمهوری اسلامی زمینه‌ای رو به وجود آورده که مسئله حالا خون شهروندان فلسطینی یا سرکوبی که به هر صورت در مورد مسئله غزه صورت میگیره با یک نگاه تدافعی نسبت بهش نگاه بشه، بررسی بشه، به معنای اینکه این نگاه از منظر انسانی خیلی قابلیت دفاع نیست، اما سعی کردن به ریشه این مسئله نگاه بکنن که چگونه سرکوب جامعه مدنی و عدم اجازه دادن به صداهای متفاوت باعث میشه که این جامعه و اکثریت جامعه یک نوع فکر واکنشی نسبت به این مسئله اتخاذ بکنه. از این منظر من معتقدم که مسئله فلسطین نسبت به رویکردی که در جامعه مدنی ایران درش هست نسبت به مسائل جامعه های دیگر مثل جوامع اروپایی کاملا متفاوته که باید این رو در قالب اون تضاد و رویارویی جامعه مدنی ایران و حکومت تفسیر و ارزیابیش کرد.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی در مورد سیاست‌های دوگانه جمهوری اسلامی در برخورد با مسائل بشری.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
احکام صادره برای نیلوفر محمدی و الهه حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هممیهن با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان مدنی مواجه شده و تعدادی از روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌های داخل ایران خواستار لغو این احکام و آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند. این دو خبرنگار که به دنبال تهیه گزارش از کشته شدن مهسا ژینا امینی و خاکسپاری او دستگیر شدند به 12 و 13 سال زندان محکوم شدند که در صورت تایید این احکام در دادگاه تجدید نظر از مجموع 12 سال حکم الهه محمدی 6 سال آن و از مجموع 13 سال حکم نیلوفر حامدی 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرده که با این حکم مخالف است و آن را نمی‌پذیرد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
پیام دقیق به ما رسیده. بهای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای دست کم 6-7 سال زندان است. این واکنش یک روزنامه‌نگار در ایران به احکام صادره برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی است. احکامی که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان مدنی مواجه شده و تعدادی از روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌های داخل ایران خواستار لغو این احکام و آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند. این دو خبرنگار که به دنبال تهیه گزارش از جانباختن مهسا ژینا امینی و خاکسپاری او دستگیر شدند به 12 و 13 سال زندان محکوم شدند که در صورت تایید این احکام در دادگاه تجدید نظر از مجموع 12 سال حکم الهه محمدی 6 سال و از مجموع 13 سال حکم نیلوفر حامدی 7 سال قابل اجرا خواهد بود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرده است که با این حکم مخالف است و این حکم را نمی‌پذیرد. این انجمن در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، صدور احکام سنگین برای این دو روزنامه‌نگار را نشانگر وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران دانسته و پرسیده است که چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در فرانسه، به رادیو فردا گفته است که محکومیت سنگینی که به این دو خبرنگار داده‌اند نشانگر ترس و وحشت جمهوری اسلامی از خبر سانی به مردم است.
مسلمه که این حکمی است مخالف قانون، حتی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی، و خب با توجه به اینکه منظور هم مجازات این دوتا قانون بود و هم ترساندن سایر روزنامه‌نگاران که در همین شرایط محدود و سانسوری که وجود دارند محکوم به اتوسانسور بشن، یعنی خودسانسوری.
روزنامه هم‌میهن که الهه محمدی تا پیش از بازداشت در آن به کار مشغول بود، در شماره دوشنبه اول آبان خود حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب برای او و نیلوفر حامدی را حکمی علیه افکار عمومی خوانده است. غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن، طی یادداشتی در این روزنامه اعلام کرده است که موضوع بازداشت الهه محمدی را از سوی افرادی در وزارت اطلاعات پیگیری کرده اما به نتیجه ای نرسیده است. محبوبه شعبانزاده، مادر نیلوفر حامدی، هم طی یادداشتی در روزنامه شرق تصمیم دادگاه را حکم 13 سال زندان برای خبرنگاری توصیف کرد که جز گفتن حقیقت چیز دیگری در سر نمی‌پروراند. روزنامه شرق همچنین از قول کامبیز نوروزی نوشته است که میان ایران و ایالات متحده با وجود اختلافات زیاد از نظر حقوقی رابطه مخاصمه وجود ندارد. یکی از اتهامات نیلوفر حامدی و الهه محمدی رابطه با دولت متخاصم آمریکا عنوان شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، به رادیو فردا گفته است که جمهوری اسلامی می‌خواهد با حکم صادره دیگر روزنامه‌نگاران را بترساند.
در نظام‌های دیکتاتوری مثل فرهنگ مرد سالار پدر سالار، کسی نباید بالای حرف بزرگتر حرف بزنه و این دو روزنامه‌نگار بالای حرف حکومت که ادعا کرده بود مهسا امینی خودش افتاده مرده و بیماری زمینی داشته بود حرف زدن. مثلا می‌خواستن اینا رو عبرت دیگر خبرنگارها بکنن. یه کسی جرأت نکنه پا تو منطقه ممنوعه بذاره. ولی اینکه آیا جواب میده یا نه، ممکنه مثلا چند نفری رو بترسونه، ولی عده بیشتری رو شجاع میکنه و الگوسازی میکنه که نه، میشه این کارو کرد، حتی زیر سقف فشار و سانسوری کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، احکام زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی و همچنین صالح نیکبخت وکیل خانوادی مهسا امینی را ناراحت کننده خوانده و در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که ایران باید آزار و اذیت گسترده مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را متوقف کند. در ایران پرتو بهرانپور از وکلای نیلوفر حامدی به شبکه شرق گفته است که قاضی باید همین امروز قرار بازداشت موقت قطر را به قرار تأمین دیگری تبدیل کند و اجازه مراجعه به شعبه و طی ترتیبات قانونی را به خانواده آنها بدهد تا خانمها محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند. ضیا نبوی فعال سیاسی این حکمها را موسک و ظالمانه خوانده و میلاد علوی خبرنگار روزنامه شرق که خود سال گذشته بازداشت شده بود محکومیتهای همکارانش را مصداق بی عدالتی دانسته است. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی اما به رادیو فردا گفته است که امیدی به تغییر این حکم در دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.
هیچ یک از اتهام منتسب به خانم ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران زندانی وارد نیست. وانگهی نویسنده رأی حکم سنگین و مجازات شدیدی برای آنها در نظر گرفته است. هرچند صدور چنین احکامی قابل پیش بینی بود، چون در صورت تجدید نظر خواهی از احکام به سیاسی پرونده لزومن به یکی از شعب چارگانه مستقر در دادگاه انقلاب به همین چار شعبه ارجاع می شود، امیدی به تغییر این احکام نیست و مانند سوابقی که من قبلا داشتم به احتمال قریب به یقین حکم هر دو نفر تایید خواهد شد.
نیلوفر حامدی در آخرین جلسه دادگاه خود در چهارم مرداد ماه اعلام کرده بود که به عمل کردش به عنوان روزنامه نگار افتخار می کند. الهه محمدی هم با رد ارتکاب هر گونه جرمی گفته بود افتخار می کند که در کنار مردم مانده است.
گفتگوی بود، در واقع گزارشی بود از فرشته قاضی در مورد احکام صادره برای نیلوفر محمدی و الهه حامدی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خب در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از نتایج کاروان ایران در بازی‌های پاراسیایی هانگجو برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. در اولین روز از بازی‌های پاراسیایی هانگجو ایران 9 مدال طلا، 9 نقره و 6 مدال برنز به دست آورد. در رشته پارادو و میدانی هاشمی متقیان صاحب مدال طلای پرتاب وزنه شد. الناز دارابیان به مدال طلای پرتاب دیسک رسید. امان الله پاپی مدال طلای پرتاب نیزه رو کسب کرد و امیر حسین علیپور مدال طلای پرتاب وزنه رو به گردن آویخت. زینب مرادی در پرتاب نیزه صاحب مدال نقره شد. مهدی اولاد هم مدال نقره پرتاب وزنه رو به دست آورد. حنان کعب‌امیر هم در پرتاب دیسک به مدال نقره رسید. رضا حاتمی در دوی 400 متر صاحب مدال نقره شد و وحید نجیمی هم مدال نقره دوی 100 متر رو از آن خودش کرد. همچنین علیرضا مختاری، اسدالله عظیمی و رشید مسجدی در فینال پرتاب دیسک پاراسیایی موفق شدند مدال طلا، نقره و برنز رو کسب کنند. کاروان ایران در پاراقایقرانی هم دو مدال به دست آورد. سعید حسین‌پور به مدال طلا رسید و سارا عبدالملکی مدال برنز کسب کرد. در پاراتکواندو مریم عبدالله پور، مهدی سادات حسینی و نرگس جوادی به مدال برنز رسیدند. در جودو هم میثم بنی تبا صاحب مدال طلا شد و سعید کوکن هم مدال برنز به دست آورد. در مسابقات شنای پارا آسیایی هم سینا زقیمی نژاد دو مدال طلا در 50 متر و 100 متر رو به گردن آویخت و شاهین ایزدیار و محمد حسین کریمی هم به مدال نقره رسیدند. تیم ملی شطرنج ایران هم که با 16 ورزشکار در این رقابت ها شرکت کرده در پایان روز اول 11 برد، 2 مساوی و 3 شکست به دست آورد. اما در ورزش های تیمی، تیم ملی والیبال نشسته زنان در اولین دیدارش کره جنوبی رو با نتیجه 3-0 شکست داد. تیم ملی والیبال نشسته مردان هم با نتیجه 3-0 تایلند رو شکست داد. تیم ملی فوتبال نابینایان ایران هم به مصاف ژاپن رفت که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. در پایان روز اول بازی های پاراسی این کاروان ایران با کسب 24 مدال در رتبه دوم قرار گرفته. علی جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران از آماده سازی ورزشگاه تختی برای انتقال بازی‌های آزادی به این ورزشگاه خبر داده. جوادی با اعلام این خبر گفته با انتقال بازی‌ها به ورزشگاه تختی فرصت برای بازسازی سریع ورزشگاه آزادی وجود خواهد داشت.
مجموعه ظرفیت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان تهران جهت آماده سازی مجموعه ورزش تختی تنظیم شده تا بتونیم مجموعه ورزشی تختی رو برای میزبانی مسابقات لیگ برتر که بتونه کمکی برای استادیوم آزادی باشه تا دوستان شرکت توسعه و تجهیز بتونن به وعده خودشون و تلاش خودشون جهت آماده سازی و ترمیم زمین چمن تحقق ببخشن.
حسین وفایی ملی پوش اسنوکر ایران به جدول اصلی مسابقات ایرلند شمالی راه پیدا کرد. وفایی در مرحله مقدماتی با مارک جویس روبرو شد و با پیروزی 4-1 مقابل حریفش وارد جدول اصلی این مسابقات شد. رقابت‌های اسنوکر آزاد ایرلند شمالی تا 29 اکتبر ادامه داره و وفایی در مرحله اول باید با آنتون کازاکوف از اوکراین بازی کنه. قهرمان این دوره از مسابقات 400 هزار پوند دریافت می‌کنه. پس از اینکه طرح ریاست بازنشسته ها در فدراسیون های ورزشی و کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک توسط مجلس ایران رد شد، محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران به این موضوع واکنش نشون داده. داورزنی که دوره ریاستش به پایان رسیده نمیتونه مجددا در انتخابات این فدراسیون شرکت کنه. اون در پاسخ به سوالی درباره حضورش در انتخابات گفته 5 ساله که دائما میگن من بازنشسته هستم، اما من هنوز بازنشسته نشدم. 62 ساله هستم و تا 65 سالگی میتونم در مدیریت ورزشی حضور داشته باشم. داورزنی با اشاره به انتخابات فدراسیون والیبال گفته اینکه ماموریت من در دستگاه ورزش تمدید بشه یا نه به نظر وزیر ورزش بستگی داره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ادامه خبرها. قطر برای تامین گاز طبیعی شرکت ایتالیایی اینی به توافق رسیده و بر اساس قرارداد منعقد شده میان طرفین، دوحه سالی 1 میلیون تن گاز در اختیار طرف ایتالیایی قرار میده. این توافق به دنبال قرارداد سال گذشته با این شرکت درباره میدان گازی مشترک با ایران در قالب پروژه نورثفیلد انجام شده و وزیر انرژی قطر روز دوشنبه اول آبان اون رو گام مهم دیگه‌ای در تقویت همکاری با غول صنعت نفت و گاز ایتالیا دانست. میدان گازی که قطر در حال توسعه اون هست در ایران با عنوان پارس جنوبی شناخته میشه و در قطر به اون گنبد شمالی گفته میشه که بزرگترین میدان گازی جهان هست و در سال 1971 میلادی کشف شد. پارس جنوبی 70% از گاز ایران رو تامین میکنه و توسعه سریع بخش قطری این میدان در حالیه که تکمیل فازهای باقی مانده بخش ایرانی اون سالهاست که با تأخیر مواجه شده. ایران 10 سال دیرتر از قطر آغاز به توسعه این میدان کرد و تاکنون کمتر از نصف قطر از پارس جنوبی برداشت گاز داشته. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.